الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در ارتباط خبر و بدعت. خبر حاوی بدعت باشه، خبر خودش بدعت گذار بشه، خبر تبلیغ از بدعت باشه، حکمش چیه؟ تردیدی نیست که اگر خبر حاوی بدعت باشه یا خودش بدعت باشه و یا مبلغ بدعت باشه، تردیدی در حرمتش نیست. اگر حرمت بدعت رو ضروری بدانی، اون چیزی که مهم هست یافتن تعریفی جامع از بدعت هست که بتوان مصادیق را به دست آورد. یافتن مصادیق بدعت خیلی سهل نیست. شاید در حرمت اصل بدعت اجتهاد خیلی دخالت نداشته، به دلیل صراحت ادله. اجتهاد یک متغیری است از تغییر نوع ادله. وقتی مسئله ای در شرع مقدس دلیلش نص و کامل السند باشه، دیگه زحمتی نداره تا حکم شما به دست بیاد، از اجتهادی نداره. به هر میزانی که دلیل از نص دور میشه به ظهور میرسه، به میزانی که از ظهور دور میشه به احتمال نزدیک میشه، اجتهاد مشکل میشه. به میزانی که سند از صحیح بودن به موثقه بودن، از موثقه بودن به حسنه بودن، از حسنه بودن به مجهول، از مجهول به منصوص و تضعیف میرسه، اجتهاد سخت. خب بدعت اصل حرمتش از احکامی است که تقریبا منصوص هست در کتاب خدا و سنت، و در باره حرمتش اجماع هم وجود داره. ما در طول تاریخ فقه نداریم کسی که قائل به کراهت و یا اباحه از برای بدعت باشه. اون چیزی که مشکل هست و اجتهاد نیاز داره مصادیق بدعت هست. تا حال امروز بعد از اکمال مطلبی که در هفته هفته گذشته متعرض او شدیم به این مصادیقی که در فقه به عنوان بدعت گفته شده می‌پردازیم و بعد اختلاف نظرهایی که هست اشاره می‌کنیم. هفته قبل رابطه بدعت و تشریع رو متعرض شدیم که آیا بین بدعت و تشریع چه تفاوتی؟ تشریع یعنی قانونگذاری در شریعت بدون دلیل. شما قانونی رو از اسلام بیان کنید، آزام آشور رعایی نیست که تشریع شده، در حالی که برای این شما دلیلی نداشته باشید. خب با این تعریف مساوی با بدعتی است که ما قبلا تعریف کردیم. بدعت ادخال ما لیس من الدین فی الدین. ادخال ما لیس من الدین فی الدین، هر چیزی که در دین نیست شما از دین حساب بکنید. تشریع یعنی قانون قاعده که از عمل که از شریعت نیست شما بگی هذا من الشرع، اون عین البدعه است، این عین بدعت. ممنوع آیه بروجردی رضوان تعالی علیه ایشون تفکیک قائل شدن، فرمودن نه، در بدعت ما انتصاب قولی رو هم بدعت میدونیم دیگه، یعنی یه نفر بیاد به دیگران بیان کنه که مستحب بحث بعد از نماز صبح 1000 مرتبه الله اکبر بگید، در حالی که چیمی چیز اشاره نفر بوده میگن آزا بدعه کلام توشون. یا نه، شما بیاید بعد از نماز صبح 1000 مرتبه الله اکبر بگید و الگوی دیگران هم باشید، یعنی دیگران عمل شما را عمل شریعت میدانند. هیچ به دیگران نمیگید این 1000 تا مسنونه، اما عمل شما این رو القا میکنه. خب میشه ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، ولی میگه شما کلامی نگفتید. معنای بروجردی فهمید که معنای تشریع این نیست. معنای تشریع چیه؟ معنای تشریع این شما خاص میکنه تشریع که عبادتی را به عنوان عبادت بیاورید در حالی که شارع محترم چنین مطلبی رو نفرمونده. پس ایشون دائره تشریعی رو فقط بردن در عبادت. اگر کسی آمد در باب معاملات، معاملات بالمعنى العام، مثلا در باب نکاح، مثلا در باب طلاق، آمد گفت طلاق شقاق طلاق، ایشون فقط این تشریع نیست، این بدعته. اگر کسی آمد عقد معاتاتی رو در باب ازدواج اعلان کرد، گفت شریعتی رو گفته. عقد معاتاتی میگه در شریعت برای مذهب چیزی پیدا نکرد. گفت این عقد مواجاتی شرعیه. اینو شارع گفته. طبق اصل اولی نبا. نه گفت اینو شارع گفته. من مالبوریتی میفهم این تشریع نیست. چون عقد معاطاتی عبادت نیست که، از معاملاته. این بدعت. از تعریف ایشون از تشریع شد اتیان العباده ما لم یشرع الشارع. اتیان عبادت اون چیزی را که شارع نفرموده. اینجا مرحوم امام رضا تبلک یک اختلافی با این سلسله دارن. ایشون فرمود که اصلا عبادت تشریعی معنا نداره. به دلیل این که ما در عبادت قصد قربت میخوایم. تا یک کاری با قصد قربت نموشه عبادت نیست. قوام عبادت به قصد قربت. اگر کسی مطلبی را میداند که شارع نفرموده، میداند شارع نفرموده، توجه داره به این مسئله، چگونه ممکنه که این فعل را قربتن الی شارع به عنوان این که اون گفته بیاره؟ چگونه ممکنه است کسی که فعلی را میداند شارع نفرموده به قصد قربت الی شارع ناشیان از این که شارع گفته بیاره؟ قصد قربت گاهی متمشی میشه از امر شارع. میگه شما چرا این کار را میارید؟ میگه خب شارع فرموده میخوام قربت الی شارع. گاهی موارد قصد قربت متمشی از امر شارع نمیشه. متمشی از چی میشه؟ از این که شارع گفته هر کار سختی رو من دوست دارم، منم این کار سخته، می آورم تا به شارع نفس این عمل به عنوان نشستن و برخواستن هم نداره. او جهت سختیش یا خواهی مورد اصلا نه، قربت مطلقه. میگه شارع به تو گفته پول به فقیر بده؟ میگه نه. میگه بس چرا پول رو به این دادی؟ میگه این خلق خداست. هیچ دلیلی هم ندیده جایی که کمک به خلق خدا رو خدا میخواد. نه، میگه این خلق خدا، ما این پول رو میدیم، امیدواریم در آخرت خدا به خاطر این قربت الله میکنه از باب احتمال. تشریع این مدل قربت رو نداره. چرا؟ چون مرحوم مرجدی فرمود تشریع یعنی فعل عبادی را شما بیاوری در حالی که میدانی شارع اینا نگفته ولی منتسبن الی شارع بیاری، اون تشریعه. یعنی چی؟ یعنی اتیان و فعل القربی الناشی القربه عن امر شارع. مرحوم امام فاتحه این که برای عامد امکان نداره چون میدونه امر نداره. چه چگونه قصد قربت متمشی عن الامر داره؟ نمیشه، تو هم خودش میدونه این امر نداره. ولی حضرت امام میفرماید تشریع عملی اصلا محاله، نداریم. امجد ایشون فهمود که اصلا بطلان عمل عبادی ناشیت عن تشریع و البدعه للآمده غیر ممکن. مثال زدم، کسی اگر وضو میگیره آب سوم رو بریزه، آیا وضوی او باطل میشه یا باطل نمیشه؟ ایشون میگه اگر میدونه شارع گفته اینو نیار، نه میدونه شارع نگفته بیار، اگر اومد با اینکه میدونه شارع گفته نیار، اگر اوور این تشویق نیست، چون به قصد قربت نیورده که نتونسته قبل یا آب اضافی ریخته، آب اضافی هم که اشکال نداره بیاریم. للوضو نمیشه این، بذاری ایشون فرمود که اون غسل ثالثه برای کسی که میداند غسل ثالثه رو شارع گفته نیار اشکالی نداره، اما اگر کسی نمیداند غسل ثالثه رو شارع گفته نیار او به عنوان اشاره بیاره، این مبتل میشه. خب پس یه حرفی رو حضرت امام فرمودن رضوان الله علیه با اون این که عمل در عمل عبادی للعالم به عدم دستور شارع تحقق بدعت و تشریع نمیشه. ما اونجایی بدعت عملی صدق میکنه، بدعت عملی که عامل بالبدعه نداند شارع نگفته، اگر بداند شارع نگفته بدعت عملی امکان نداره. خب اینو هفته قبل متعرض شدیم، گفتیم یه روایتی داریم که این روایت ظاهرا با این بیان امام یه مقداری ممکنه نامناسب نشون بده. حالا روایت رو تون بخونم، یه دیکیش رو میخوام این روز بیارم. روایت صحیحه هست. سألناهما از امام باقر و امام صادق سوال کردیم عن الصلاة فی رمضان نافلتن بالله جماعتن، نماز تراویح رو سوال کردیم. فقالا هر دو این جواب دادن ان النبی کان اذا صلی عشاء الاخره انصرف الى منزله. نماز عشاء رو شب ماه رمضان میخوندن، میرفتن منزل استراحت میکردن. ثم یخرج من آخر الليل الى المسجد، پایان شب یعنی نیمه میگذشت میومدن مسجد، فیقوم فیصلی، میومدن نماز میخوند. فخرج فی اول لیله من شهر رمضان یصلی، اول شب ماه رمضان آمدن کما کان یصلی عین ثابت. فاستف الناس خلفه، همه عین نماز آمد پشت سرش جمع شدن ایشون. و هر رو هم این هم ملاویده از نماز رو عد کرد و رفت خونه و ترکم. خب شب دوم باز حضرت اومد همینجوری شد، حضرت رفت سوم. فعل و زالکه سلاس لیال فقام فی الیوم الرابع، روز چهارم حضرت علام امبری فهمید الله و اصلا سما قال ایوه الناس ان الصلاة بالله فی شهر رمضان النافله فی جماعه بدعه. نماز در ماه مبارک رمضان جماعتن خواندن بدعت، و صلات الضحا بدعه، نماز ضحا هم بدعت. الا فلا تجتمع لیلا فی شهر رمضان لصلات الليل، جماعت نخونید. ولا تصلوا صلات الضحا، این نماز ضحا هم نخونید. فان ذلک معصیه، این گناه. چرا گناهه؟ چون بدعت دیگه. آه بابا این بعد خدایی که نماز رو اینجوری میخوندن، بعد از اینکه فهمیدن شارع خوبه نخونی، حالا اگر بخونن چه بدعت دیگه. و الان اهل سنت همه دارن میخونن. دارن کار بدعت ها انجام میدن. همش تشریح دیگه در حالی که حضرت امام فرمود امکان نداره دیگه. حضرت امام فرمود بدعت عملی در عبادت معنا نداره. الا للغافل. آینه که در محرم میزان نماز رو میخونن یعلمون رو به این که رسول الله اینه نگفته آخوندش رو جلو بایی میسته میدونه حضرت همون این معصیته چرا لعنه ها بدعه چون این بدعته حالا که میدونه خب امام صادق علیه السلام همین یاده فرمود بدعه مسئله رو برای الان دارم میفرمایم بعدا میگه آقا جون اینا دارن نماز تراویح میخونن حکمه چیه؟ فقط این نماز معصیته، گناهه. چرا گناهه؟ چون بدعت. خب، عوام الناسشون نمیدونن که اینو رسول الله نفرموده اما علماشون که میدونن که چون نماز تراویح دارید فرمود فإن ذلک معصیه علا و إن کل بدعت زلاله و کل زلالت سبیلها الی‌النار هر بدعتی زلالته و هر زلالتی الی‌النار خب، این دلیل بر حرمت اصل البدعه ثم نظر بعد فرمود و هو یقول باز این تکمله و نیست که بدعت در عبادت معنا داره قلیل فی سنه اندک بیاری ولی در اون چیزی باشه که من تعریف کردم مسنون خیر من کثیر فی بدعه بهتر است فراوان عبادت کردن بدعتی است بس در عبادت بدعت عملا معنا داره خب اینجا یک سوال هست این صلات الضحا چیه؟ باز حالا در تایید این که در عبادت معنا داره بدعت صلات الضحا چیه؟ یه مسئله بین اهل سنت الان هست اونها نماز رو مستحبی رو بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب حرام میدونن بعد از این دوستانی که مشرف میشن و سال اولشون هست و اینا در کاروانها تذکر میدن که نماز صبح خوندی بلافاصله بلند نشو نماز بخون چون این نماز اونا حرام میدونن و اذیت هم میکنن بعضن بعضی اینا که میخوان نماز صبح احتیاطا اعاده کنن تا نماز تو جماعت هم بایستده تا نماز جماعت اونها تمام میشه بلا قسم روشون میخونه این نماز حرامه اونها خیلی عصبانی میشه طول آفتاب طول آفتاب که شد نماز آزاد میشه حالا وقتی طول آفتاب میشه خورشید میاد بالا و ارتفاع و شمس پیدا میکنه شما اگر آسمان رو چهار قسمت بکنی طلوع ربع نیم ربع غروب این رابعه میگن این یک چهارم رابعه تو نهار میگن رابعه تو سما میگن خورشید به این رابعه که میرسه تا برسه به نصف نصف میشه زوال در این قسمت اینا یه نمازی درست کردن نه رابعه تا زلال صبح هنگامیست که طلوع خورشید میشه خورشید حالا میاد بالا میرسه به یک چهارم رابعه نهار اینجا که شد میره تا نصف میشه زوال میگن رابعه تا زوال اینجا هشت رکعت نماز مستحبی دارن دو رکعت دو رکعت اینو بهش میگن صلات الضحا این صلات الضحا اینو درست کردن همچی چیزی در شریعت نیست خب حالا این صلات الضحا اصلش یا به بدعت روایت داریم روایت صحیح السند که این رو مرحوم کلینی در کافی جلد 3 صفحه 453 نقل می‌کنه 3453 علی ابن ابراهیم انا ابی ابن احمد ابن عیسی انا حریز انا زراره و الفوزین انا ابی جعفر روایت بسیار سندش قوی ان رسول الله قال صلاة الضحى بدعه پیغمبر فرمود صلاة الضحى بدعت خب روایت الاسلام در جلد یک صفحه 214 نرم دعایم الاسلام جلد یک صفحه 214 انا بی جعفر انا رجل من الانصار همیتر این روایت کافی همی آورده من از اون سرد سرد همو انصرات زهر یکی از انصار از امام باقر در رابطه با صلات زهار سوال کرد آه اون تو مسجد میخونن این چیه؟ فقال اول من تدعها قوم کل انصار اول کسی که بدعت گذاری کرد این نماز رو انصار بودن سبع او خب چی شد؟ مبنای بدعت گذاریشون چی بود؟ سبع او قول رسول الله صلاتون فی مسجدی تعدل الف صلات لا پیغمبر فرمود یه رکت نماز توی مسجد من معادل هزار رکت ولی تا اگر صلاتون رو به رکت بگیریم اما اگر صلات رو دو رکت دو رکت بگیریم حالا میدونیم که نماز اولا دو رکت دو رکت تشریح شده بود تو مدینه تغییر یافت پس بنابراین این وقتی میگن صلات یعنی دو رکت مثل چی؟ مثل طواف که وقتی میگن طواف یعنی چی؟ هفت دور صلات هم دو رکعته بر اون اساس صلاتون فی مسجدی بله یعنی یه دو رکعتش تعدل و الف رکعه مساوی با هزار رکعت یعنی مساوی با 500 نماز اینو سمع او فکان یعتون من ضیاعهم ظهر روز که میشد از سر کار میومدن فیدخلون المسجد رفتن فیسلون فی نماز میخوندن میگفت از دست نده فبلغ دال که رسول الله این خبر رسید فنهاهم حضرت فرمود این کارو نکن پس اصل اینجوری بود این نهی آمد اون زمان و این نهی موند بعدن آمدن همین کار منهی را عدد بهش دادن چون اون موقع که عدد نداشت که همچنین باید میخوند حضرت فرمود اول آمد تره ها اصلش یه نکته ای رو در واقع رکعاتش که من گفتم 8 تا اون آخرین حد رو گفتم حالا در باب صلات زها اگر بخواید تحقیق بکنید این کتاب فقه علل مذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت این هست یه فقه علل مذاهب الاربعه هم هست خوده که یکی از آیین اهل سنت نوشته 5 جلدیه اونجا صلات زها رو که توضیح میده من فقط عبارت رو میگم صلات زها سنتون اینده سلاسه من الائمه سه تا از ائمه همون ائمه اربعه اهل سنت سه تا اینا رو سنت میدونن خالف المالکیه اما مالکی ها مخالفت کردن وقت ها من ارتفاع شمس همون رابعه قد در رمه الى زوال ها که همون رابعه میشه علی افضل ام یبده ها بعد ربع نهار افضلی نیست که ربع نهار که شد شروع کنه خالف المالکیه مالکیه اقلها رکعتان اقلش دو رکعته اکثرها زمان پایانش هشتا در زمان پیغمبر که این حرفا نبود که اون میاد باید میسته میخون احتمالا حضرت هم میدید اینه یواش یواش از کار کسی بده هم میگفتن اما بیکاری میگه برو سر کارت زن بچه از شب نوم میخوان این هم اینجوری میخونی بله؟ اونتا این هم بودن یه قواره بهش دادن خب پس ببینید این بعدی ها یه میدونستن که اینها ممنوعه ولی آوردن مخصوص صلات و زها این نمازه که حضرت فرمود نخونی این از امام باقر علیه السلام دیگه این ابی جعفر شان تو ابو جعفر علیه السلام تا الان اینجوری بود دیگه بله خب حالا از این مطلب عبور میکنیم ما میخواییم اون تعریفی که ما بهش رسیدیم که گفتیم قدر متیقن همه تعاریفه شد بدعت یعنی ادخال و ما لیس من الدین فی الدین اون چیز که دین نیست شما بیای بگیم از دینه حالا یه موقعی از دین نیست منهی هم هست یه موقع از دین نیست شما دلیلی نداری برای اینکه یه از دینه هر دو رو شامل میشه اون تا بدعت در اون جایی که نهی دارد حرمتش آکده دیگه، مثل همین نماز ظهر، مثل نماز تراویح بالجماعت، این نهی صریح داره. اما نه، شارع محکم را رسید مطلبی سکوت کرده، این چی نفرموده؟ شما بیاید بگید اینو فرموده. خب با این تعریف چند مصداق هست که فقها اینا رو از بدعت تونستن در شناخت مصادیق به ما کمک بکنه، که ببینیم در شناخت مصادیق چقدر اختلاف. یک، صوم یوم الشک، پایان شعبان اول رمضان مردد شده. همه فتوا دادن به اینکه صوم یوم الشک رو همون روزه بگیریم. خب به چمون رو؟ روزه باید بگیریم. اما چی باید نیت کنیم؟ در اینجا اختلافه. من امروز اینو چی نیت کنم؟ گفتم نیت میکنی چی؟ آخر ماه شعبان. نیت چی کردی آخر ماه شعبان؟ اگر اون رو انکشف برای اینکه رمضان بود یغسل، قبول میشه. اگر اون روز ماه ماهی که رمضان نبود، نافلتون عمل تمام. حالا اگر ما اومدیم گفتیم نه آقا، ما امروز رو نیت میکنیم ماه رمضان، رمضان در آمد، رمضان رو روزی گرفتیم، رمضان در نیومد، ابی نداره یه گرسنگی بی خود کشید. گفتن نه، اگر نیت ماه رمضان بکنی، حتی اگر رمضان باشه باطله، بعدا باید عذار کنی. دلیلشون چیه؟ ما ماه آخر روز یوم الشک رو اگر نیت رمضان بکنیم. خب اینو فتوا داده از کام خدمت شما که الان فهمید که لو نبد آخر یوم من شعبان مع شک لم یجوز ان احدهما. اگر آخر روز شعبان رو اومد به عنوان وجوب گرفت در حالی که تردید داره، لم یجوز، لا لم یجزه، ارزش جایز نیست، لا لم یجزه کفایت نمیکنه. مرحوم صاحب مدارک در شرح این میگه المراد انه لو نبل وجوب بل معهود، اگر من وجوب معهود رو نیت کرد. وجوب معهود چیه؟ و هو وجوب و شهر رمضان که وازا من رمضان کان سن فاسدنی بی خود ولا یجزی ان رمضان لو ظهره انه من امروز من رمضان بود ولا یحکم بکنهی مندوبا استحبابم نهی هوا انمشورا میشه. چرا؟ لنا دلیل ما ان ایقاع المکلف الصوم فی الزمان المحکوم بکنهی من شعبان الا انه من شهر رمضان یتضمن ادخال ما لیس من الشرع فیه. آخه در روایات سوال شد از امام با یوم شک مازا فبود من شعبان، یوم شک از شعبان. اونایی که استثناء در زمان رو حجت میدونن میگن آقا امروز استثناء بقای ما شعبان داره. آیا یه عده‌ای استثناء زمان حجت نمیدونن؟ هیچی. ولی اون چه حجت میدونه میگن مازا من شعبان. روایت گفت بگو شعبان، استثناء میگه آزام شعبان. شما آمدی گفتی آزام من رمضان، طبق شریعت امروز از شعبانه. شما آمدی گفتی این من رمضانه، داخل کردی در دین مطلبی را که از این نیست، آزام عب. خب خدا رحمت کنه حضرت امام را قبول نمی کنه. حضرت امام می‌فهمد که وقتی مقلد می‌داند که شارع گفته بگو امروز از رمضانه، این نمی‌تونه ایشون باید متفاوت باشه، حالا یا دلیل بر بطلان چیز دیگه بیارن. ولی به تنبیه ببین، این رو از مصادیق بدعت دانستن. شما روز آخر ماه شعبان رو بیایی روزه بگیری به عنوانی که امروز از رمضان. خب تعریفی که ما کردیم، شما میتونید این فتوا رو علی الاطلاق قبول کنید؟ تعریف بدعت چی گفتیم؟ ادخال و ما لیس من الدین فی الدین. گفتیم در این تعریف دو تا مقوم هست، یک انتصاب، بیای نسبت بدی بگی شارع گفته امروز ماه رمضانه. خواهی بنده خدایی که میاد میگه که من امروز رو به عنوان رمضان میگیرم، این میگه شارع گفته امروز ماه رمضانه. حسن اومد و خدا آیون گفتن که ما در بدعت حتمیت انتصاب میخواهیم، یعنی رجاءً بدعت آور نیست. حالا اگر کسی اومد گفت من امروز به عنوان رجاء ماه رمضان میگیرم، به رجاء این که امروز از ماه رمضان باشه، این کجا این نسبت داده به شاره؟ که شما فهمیدین این بدعته علل اطلاق. ببینید این که عرض کردم، بدعت اصل حرمتش اجتهاد نمیخواد، اما مصادیقش انصافا پیچیده است. که شما اگر بخوایی بگی این گفت هازان رمضان برای بطلان این دلیل، بیاری یه دلیل دیگه باید بیاری، بدعت نیستین، این انتصاب الی شارع نداره. میاد میگه آقا جون تو معتقدی شارع گفته امروز را به عنوان ماه رمضان بگی؟ میگه نه، من اعتقاد دارم شارع گفته امروز رو روزه بگی. خیلی خوب، من نیت بکنم برای ماه رمضان، اگه ماه رمضان بود حرف شارع آوردن، اگه ماه رمضان نبود خب نداره، من نمیخوام مستحبی باشه. ببینید تعین نیت در رمضان خدشه وارد میکنه در این که این دیگه مستحبی نیست، اما در این که بیاد اگر امروز ماه رمضان بود باز هم باطله، این باید یه عنوان دیگه ای بر این بار بشه. شما گفتید ایمان بدعت، آقا ایمان بدعت انتصاب میخواد. اگر از این آقا سوال کردن بگن آقا شما این فعل رو که امروز آوردی اینو شارع گفته بود به عنوان ماه رمضان بیا، میگه نه، میگه پس چرا نیت ماه رمضان کردی؟ میگه رجاء. شما خودتون گفتید در نیت رجایی این بدعت نمیشه، اون چرا باطل باشه؟ بله، اگر این آقا آمد به نیت رمضان رو گفتن آقا چرا به نیت رمضان رو بگو؟ شارع گفته. آقا کجا گفته؟ و من میگم گفته، این میشه بدعت و همیشه باطل. او یه مورد دیگر رو بگم شما تحقیق کنید. آقا مساجد رو به طلا و نقره میشه تزیین کرد؟ تزیین مساجد به طلا و نقره. قرآن رو میشه صفحش رو طلایی کرد نقره کوب کرد؟ صاحب ریاض مسئله رو مطرح کرده، زخرفت المساجد ای نقشها به ذهب و تأشیر المصاحب به تلاکوبی، گفته یه حرام. هم مساجد هم قرآن دیگه، زخرفت المساجد نقشها به ذهب. بعد فرموده که قلل الاول بالبدعه، خدا آقا این که مساجد رو شما بیایید طلاکاری بکنی و اینا حرامه. چرا حرامه؟ چون بدعته. چرا بدعته؟ اسلام یکون فی زمن صاحب شریعت، کی پیغمبر مسجد شما روش طلاکاری کرد؟ ولم یرد بهی رخصه. در رابطه با این ما جایی هم شارع نفرموده یجوز و میتوانید این کار انجام بدید. فرض نتیجه این شد لیسه فی زمان رسول یک و لم یرد بهی امرون این دو پس عذاب بله خوب من همین فقط قسمتش میخوام. آیا این بدعته؟ شما اگر مساجد رو طلاقانی کردی ادخال آما لیسه من الدین فردین شده یعنی مصداق بدعت اگر شناخته نشه یک محرم و محللهی در میاد و تو خبر چقدر این مصداق شناسی مهمه